مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبسته مجله شامگاه دوشنبه 10 می سال 2010 میلادی است. بار دیگر سلام شنونده های گرامی، کیوم مرسیتو هستم، گرداننده این ساعتی برنامه استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام های دیگر بار من حرمگل قادر نیست شما را در این ساعت مجله شامگاهی بخش تاجیکی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 عصر است.
و برنامه را با خلاصه اخبار مهم این ساعت تاجیکستان و جهان همکاری ما سلیم ایوبزاد شروع میکند و بفرمایید سلیم جان.
شب بخیر شنونده ارجمند. قبل از همه خبر آخرینی که در این لحظه به دست ما رسید، چند ساعت پیش در حکومت تاجیکستان جلسه اضطراری خود را انجام داد و در اینجا رئیس جمهور تاجیکستان از نمایندگان پایگاهی 201 حربی روسیه در کولوب اظهار سپاس کرد که اولین شده به کمک آفت‌زدگان سیل در کولوب و منطقه های اطرافیان رسیدند. پرزیدنت رحمان همچنین از رئیس جمهور کشور همسایه و دوست و برادر تبریکی گفت. ازبکستان اسلام کریموف نیز از نام حکومت و خلق تاجیکستان عرض سپاس و منتداری کرد که با شنیدن خبر آفت در کولوب در ولایت ختلان منطقه های تعمیر طلبی خط راه آهن خود را به زودترین فرصت از ترمیم برآورده حرکت قطارها را راه داد. در همین حال شماره دقیق کشته شدگان آبخیزی در منطقه کولوب نامعلوم باقی میماند. برخی از خبرگزاری ها میگویند 24 نفر از جمله کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان و خبرگزاری اوستا میگوید نزدیک به 150 نفر، اما نتیجه های دقیق و رسمی هنوز اعلان نشده اند. در حالی که مقامات ازبکستان با گذشتن وگان های تاجیکستان که بیش از 3 ماه در مرز درمانده بودند اجازه دادند و زیاده از 140 وگان با غذا و مسائل بناکاری به ولایت ختلان تاجیکستان وارد شده است، نایب رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان عثمان قلندروف میگوید احتمالاً عبور وگان ها انتخابی است، زیرا تا حالا مواد سوخت که بسیار مهم است وارد نشده است. شرکت رای آهن تاجیکستان میگوید نزدیک به 2000 وگان با مواد مهم در قلمرو ازبکستان وامانده اند. برای پیشگیری از گسترش بحران شبه به وضع فعلی یونان، اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول خزینه عبارت از $1 تریلیون تأسیس می‌دهند. این تصمیم را رئیس صندوق بین المللی پول دومینیک شتراوس‌کان یک قدم بزرگ به پیش نامید و سروزیر آلمان انگلا مرکل افزود این سرمایه به سپر پول یورو ضد حمله بازارهای بورس تبدیل خواهد یافت. تأسیس خزینه به افزایش قرب یورو مساعدت کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما امروز نایب وزیر عدلیه امریکا یلنا کاگان را با عضویت دادگاه عالی ایالات متحده نامزد کرد. در سخنرانیش به این مناسبت اوباما از کاگان این گونه ستایش نمود.
یلنا یکی از مغزهای برجسته مسائل حقوق کشور است و یک محقق سرشناس حقوق است که قانونهای کانستیتوسیونی را عمیق درک میکند و یاور سابق کاخ سفید، سرسپرده همیشگی خدمت به مردم و کسی است که در پیوندها و مرزهای سه شاخه قدرت فهمیش قوی دارد و یک رهبری آتشین نقش و آزمایشگر است. اولین زن است که به فکلته حقوق هاروارد سروری کرده است.
اکنون باید نامزدی کاگان در کنگرس تصدیق شود. عضویت در دادگاه عالی آمریکا یکم ریست. پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف نخستین رهبر این دولت شد که به سوریه سفر رسمی انجام داد. حالا وای در دمشق با پرزیدنت سوریه بشار الاسد ملاقات میکند. مدودیف سوریه را یکی از بازیگران کلیدی خاورمیانه نامید. مدودیف قرار است از سوریه به ترکیه رود. در جریان این سفرها همکاری های اقتصادی و تجارتی مسکو با دمشق و انکاره بررسی خواهند شد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی وارد واشنگتن پایتخت ایالات متحده شد و قرار است با وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون و سپس رئیس جمهور باراک اوباما ملاقات کند. این نخستین سفر کرزی به واشنگتن است پس از چند اظهارات بحث برانگیز او. وی دولت‌های خارجی را در تشکیل تقلب در انتخابات پرزیدنتی ایبر کرد و هم ملاقات با و در ملاقات با اعضای کنگره آمریکا گفت با طالبان خواهد پیوست. به این سبب سفر او با تأخیر افتاده بود. پیش از این سفر وزارت دفاع آمریکا گفت حکومت کرزی همانا در فساد غوطیده است و به بخش اعظم افغانستان نظارت ندارد.
تشکر سلیم ایوبزاد، همکاری ما بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت تاجیکستان و جهان. شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر وقت برایتان دلخواه از سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی دوشنبه 10 می را مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید و حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نیمه اول این ساعت برنامه.
پیامدهای آبخیزی در کلاب، تا به حال مشخص نشدن تعداد هلاکت شدگان و ارائه کمک به مردم.
رهایی باز 55 وگان دیگری مال و کالای تاجیکستان از مرز ازبکستان، اما آیا این به معنی ختم قضیه وگان ها میان تاشکند و دوشنبه است؟
باد نرمی که از سوی تاشکند میوزد، نظری کارشناس به وضع فعلی روابط تاجیکستان و ازبکستان.
یورو دوباره به پا راست می شود، توافق اتحادیه اروپا جهت تاسیس صندوق کمک به خاطر حفظ پول مشترک 16 کشور اروپا.
صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی و از مجله شامگاهی دوشنبه 10 می می شنوید. این برنامه مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. مجله رو با آخرین اخبار مربوط به رفع عواقب آبخیزی های کلاب شروع می کنیم که بر اثر آن صدها منزل زیست شهروندان ویران شده و ده ها نفر فوتیدند. کمیته حالت اضطراری تاجیکستان تا به امروز درباره هلاکت 24 نفر خبر می دهد، ولی همزمان درباره بینامونی شون شدن تا 40 تن دیگر نیز گزارش می شود که به دلیل گذشت اینک 4 روز از آن آفت ها امید زنده پیدا کردن این افراد بینشان شده لحظه به لحظه کمتر و کمتر می شود.
دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید که رهبران کشورهای اتحاد دولت های مستقل در نشست غیر رسمی سران این سازمان در مسکو که آقای رحمان زکی از شرکتگزاران این بود، جهت کمک به مردم آسیب دیده جنوب تاجیکستان تعهد سپردند. اما هرمگل روشن است که این کمک ها آیا کی به کلاب خواهند رسید. حتی آن کمک های الکی رسیدن خیلی با کندی به آسیب دیدگان توزیع می شوند. تنها یوری که به مردم رسیده است خیمه هایی است که سازمان های بین المللی به اهالی تقسیم کردند. و اما مواد غذایی رسیده که باید توسط حکومت میان مردم تقسیم شود هنوز به مردم نرسیده است. آخرین اخبار مربوط به رفع عاقبت های سلخیزی های پرقربانی کلاب را همکار ما در آن منطقه مؤمن احمدی پیگیری کرده است که خلاصه آن را با هم میشنویم.
بیگاهی 10 می ستاد برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی گروه ویژه برای بیرون کردن اجساد حیوانات هلاک شده تأسیس داد. مراد علی مردانوف رئیس ستاد مذکور ضمن یک جلسه اضطراری گفت این گروه باید فوراً اجساد حیوانات را از محل های ضرر دیده بیرون کنند. گروه مذکور که از کارمندان اداره بهداشتی، حفظ محیط زیست، تندرستی و کمیته حالت های فوق العاده عبارت است، هم اکنون به محل حادثه سفربر شده است. ساکنان میگویند این گروه در پی مراجعت ده کرته آنها تأسیس یافته است، زیرا در صورت برطرف نکردن اجساد حیوانات احتمال بیماری های سرایتی خروج کند. فیض الله حسنوف ساکن محله چرمگری پایان شهر کلاب میگوید امروز هوا خیلی گرم آمده از حساب حیوانات مرده اطراف را بوی بد زیر کرده است. تا کنون با گفته او بالای این همه مصیبت خود ساکنان این جسدها را بیرون میکنند و میگوید
گوی مردگی، سگ مردگی، کماز آوردن، نمیده ترکتر آوردن، دین ترکتر آوردن با یک ترکتر نشتری چش میگه خونده ای؟ امون خدیب، او خدیب گفتم بور کنم دو تایوجه، یک تایوجه خب ها.
فاطمه نعیم و یک سکینی دیگر میگوید تا کنون هیچ مواد غذایی از حکومت و سازمان های مدد رسان دسترس نکردند.
در 5-6 گودک دو مترس دادگی، یعنی دو کورپال دو تکسری. در 5-6 گودک تو روز از سرمان میزنن، خیلی نیمش ساز جوش کم نتر چیزای نقصان دادن، یک نیمش 10-15 اویلا در یک سینفای روبرو.
اما حمید عبدالله شهرداری کلاب میگوید در پی تهیه رویخط افرادی ضرر دیده هستند.
اصلا کمبودی هم هست، به کمبودی نیست، باز ست خویز میگم کمبودی از کدام جهت های موزید خواه ما یودم را یک با ترتیب ندرو وردیم، با قید نگرسیم، روی خط نداریم که ایروی روی خط کردنیم. روی خط چید؟ ایروی روی خط ست خویز پرو میرود کی در چی اردم کهیم، کی در گجوه های در همش یک ایسا با ست روشد نیکی هاست. تمام ریسپوبلیکا در همجا کرکس هست،
احمدی ابراهیم روزنامه‌نگار و یک تن از این افراد ضرر دیده میگوید عاجزی حکومت محلی بار دیگر در این مورد اثبات گشت. او میگوید حکومت نه تنها نتوانست جان انسان ها را نجات دهد، بلکه در تهیه یک رویخط دوام 3 روز است مشکلی میکشد.
و این مردم در جستجوی پاره نان، یک لباس با چهار طرف میدوند داد زده، تا همون وقتی که یکان مردی بیچاره خیرخواه چیزه به اینها برسونه.
فعلا طبق اطلاع رسمی در پی آفات‌های طبیعی بیش از 1500 منزل زیست در شهر کلوب و نواحی شورابات کاملا خراب شده است. شماری هلاک شدگان در منطقه را مقامات 16 نفر ارزیابی میکنند، اما به قول شهیدان تعداد کشته شدگان به بیش از 50 نفر و بنام نشان شدگان به 100 نفر میرسد. این هم در حال است که به قول مسئولین ساحه بهداشتی بیش از 100 نفر دیگر با جراحات های گوناگون جسمانی در بیمارخانه های شهر بستری گشته است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
جرایانی همچنان کندی توزیع کمک های خیریه به مردم آسیب دیده در منطقه کلوب و کیومرث. حالا آمار رسمی منظورم از کمیته حالت اضطراری درباره خسارات عمومی این آفات های طبیعی ارائه شده است یا خیر؟
بله هرمگل، با معلومات اخیر کمیته حالت های اضطراری بر اثر سیل و بارشات روزهای ششم و هفتم می در شهر کلوب و نواحی اطرافیان 10 مکتب، 7 مؤسسه طبی، 27 پل، 180 کیلومتر راهی ماشینگرد، 128 کیلومتر سدهای ساحلی و همچنین کانال ها، خط های برگزار، قریب 300 بنا و بیشتر از 600 زمینی نزد حولگی خراب شده است. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، بخشی تاجیکی رادیوی آزادی مجله شامگاهی دوشنبه 10 می را میشنوید. در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان، شرکت راه آهن تاجیکستان از ورود باز 55 وگان دیگری حامل بار و کالای این کشور از قلمرو ازبکستان خبر داده است. به گفته مسئولان شرکت این وگان ها حامل مواد غذایی و مصالح ساختمان است، در حالی که با تاکید مسئولان دولتی تاجیکستان این کشور با توجه به کارهای صحرایی و رفع عاقبت های آفت طبیعی در کلوب به مواد سوخت بیشتر نیاز دارد.
در پی وقوع سیلاب های فاجعه بار در روزهای ششم و هفتم می در منطقه کلوب، ازبکستان بر رهایی وگان های تاجیکستان اجازه داد و روز شنبه 96 وگان حامل آرد و مصالح ساختمانی وارد ولایت ختلان تاجیکستان شد.
البته اجازه ورود این وگان ها در این روزهای سختی که منطقه کلوب در جنوب تاجیکستان دچار شده است یک علامت حسن نیت از سوی توشکان تلقی می شود. به ویژه در پی 3 ماهی که تقریبا یگان وگان از جنوب ازبکستان نمی توانست وارد جنوب تاجیکستان شود و این منطقه در یک وضعیت شبیه محاصره اقتصادی هم می توان گفت که قرار داشت. و در پی آفات های اخیر طبیعی مشکلات مردم این منطقه مثل که دوچند شد. و حالا سوال مطرح این است که آیا جانب ازبکستان بر رهایی کلیه وگان های تاجیکستان اقدام خواهد کرد یا خیر؟
خوب هرمگل، به این سوال در دوشنبه همکار ما خورشید همدم پاسخ جستجو کرده است و حالا بهتر است که گزارش خورشید را در این باره بشنویم.
پس از اجازه ترانزیت 96 وگان تاجیکستان در روز پیش که به دنبال وقوع حادثه سیل در شهر کلوب رحمی جانب ازبکستان را به وجود آورد، صبح 10 می 55 وگان دیگر که عمدتاً از آر و مصالح ساختمانی عبارت است از طریق ایستگاه ولایت ختنان وارد تاجیکستان شده است. بدین ترتیب حکومت کشور ازبکستان مدت 3 روز اخیر اجازه رهایی 151 وگان تاجیکستان را داده است. اما عثمان قلندر و معاون رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان از آن اظهار تعجب و همزمان نگرانی کرد که کشور همسایه برای رهایی وگان‌های حامل مواد سوختی اقدام نکرده است.
اگر
در پی رهایی نخستی قطارهای رای آهن از جانب ازبکستان شبکه های تلویزیونی تاجیکستان تبلیغات را شروع کرده که برخی از مسئولان و شهروندان کشور از به اصطلاح خیرخواهی کشور همسایه مینتداری خود را بیان میکنند. این در حال است که واگن های وارد شده مال و کالای تاجیکستان به خصوص از تاجران و صاحبکاران تاجیک است و ازبکستان باید بدون هر نوع ممانعت و مشکل چند ماه پیش ترانزیت آنها را تامین میکرد. قدردانی رسانه های دولتی تاجیکستان در مورد ترحم جانب ازبکستان و آن هم پس از 3 ماهی بازداشت بیش از 2000 واگن که مشت از خروار را میماند چگونه میتوان ارزیابی کرد و چی سیر اینجا نهان است؟ سمیدین دوستوف کارشناس تاجیک در پاسخ این سال گفت:
چون دستگاه تبلیغاتی حکومت است، البته به اجازت حکومت عمل کرده نمی تواند. البته آنها شاید به حکومت ازبکستان فهمانده اند که تا کجا یعنی حکومت تاجیکستان آماده است یک گذشته های حداقل لفظی داشته باشد.
خوب، از این هم بگذریم و اقدام ازبکستان را با تاکید شبکه های تلویزیونی دولت تاجیکستان خیرخواهی و گرفتن دست فتاده ارزیابی کنیم. اما آیا می توان گفت که تاشکند در روزهای آینده کلیه واگن های بار و کالای کشور همسایه تاجیکستان را رها خواهد کرد یا خیر؟ عثمان قلندر و معاون رئیس شرکت راه آهن میگوید این به صلاحیت شرکت راه آهن ازبکستان بستگی ندارد. حکمت الله سیف الله زاده تحلیلگر مرکز دیالوگ بر این نظر است که خوشبینی درباره رهایی کلیه واگن های تاجیکستان هنوز بر وقت است.
حالا تنها بهانه واقعه‌ای که در کلاب صورت گرفته است، با همین وسیله تا جای صحبت‌های خشونت آمیز از این جانب و آن جانب حالا به نظر نمی‌رسند، اما من گمان نمی‌کنم که تمام راه‌ها کشاده شوند و واگن‌های دیگر وارد تاجیکستان شوند.
هم‌اکنون طبق اطلاع شرکت راه آهن، تنها واگن‌های متعلق به ایستگاه ولایت ختلان در قلمرو ازبکستان بیش از 995 عدد را تشکیل می‌دهند که به گفته این مسئولان این رقمی نهایی نیست، زیرا هر روز تعداد این واگن‌ها در مرز ازبکستان می افزاید. چی رسد به واگن‌هایی که برای شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مقرر شدند؟ جانب ازبکستان علت بازداشت واگن‌های تاجیکستان را مشکل فنی و خراب شدن قطعه از راه آهن ارزیابی کرده بودند، اما مسئولان دولتی در تاجیکستان بارها ادعاهای ازبکستان رد کرده و آن را بهانه خوانده بودند. ولی همکنون با رهایی تعدادی از واگن‌ها از سوی کشور همسایه، شبکه‌های تلویزیونی دولت تاجیکستان خود دلیل آورده ازبکستان را تکرار می‌کنند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رهایی 55 واگن دیگری تاجیکستان توسط ازبکستان که حکومت کشوری همسایه در پی خسارات وارده سیلاب‌ها در شهر کلاب این اقدام را به راه انداخت. و کیومرث به دنبال ورود نخستین واگن‌ها به ولایت ختلان، تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان میکروفون خود را به گونه‌ای به دست مردم دادند که از دولت ازبکستان برای این عمل حسن نیتش اظهار تشکر می‌کردند. چیزی که در این چند ماه اخیر در روابط دوشنبه و تاشکند مشاهده نمی‌شد، بلکه در این مدت در جبهه این روابط بیشتر صدای به سوی همدیگر سنگ انداختن و به اصطلاح سایه همدیگر را از دیوار تراشیدن را می‌دیدیم.
و به دنبال اجازه ورود نخستین واگن ها به جنوب تاجیکستان در محافل دوشنبه این موضوع ورد زبان هاست که آیا دلیل این بادی نرمی که از سوی تاشکند وزید چی بود و آیا می توان اکنون به خط مرحله تنش ها و اختلاف ها در روابط میان تاجیکستان و ازبکستان امید بست؟ در همین باره یک گفتگوی کوتاه داشتیم با تحلیلگر تاجیک و وزیر سابق اقتصاد تاجیکستان دولت عثمان و نخست از او پرسیدیم که چی شده است تا ازبکستان از این اقدام کار بگیرد.
وضعیت در قرقیزستان تو امروز نارم است. از تحلیلگرا به این هستند که اگر حکومت موقتی نتواند امور کشور را دست بگیرد، شاید این منطقه نارم شود. فکر میکنم که قرقیزستان هم برای ازبکستان هم برای تاجیکستان خیلی فایض اهمیت از این آرامی در آنجا، و همین خاطر برای ازبکستان هم در صورتی که یک کشور نارم علکی پیدا شده است و ساختارش هم اونقدر ساختار باثبات نیست، چون که مشکلات داخلی خیلی زیاد دارد، باز هم یک مشکلات دیگر در طرف دیگر است. تاجیکستان البته داشتنش براش در این شرایط خیلی وزمین است. از همین لحاظ فکر میکنم که کم این مشکلات مجبور کرد ازبکستان را که در این مسئله خلدوری یا که یکتازی کمی نرمش نشان دهد.
ببینید، جانب ازبکستان در حال آمادگی خود را برای گویا یک نوع آشتی با تاجیکستان در حال نشان داده و یک قسمه از واگن‌های این کشور را هم رها کرد که در کلاب سرخیزی شد و ده ها خانواده از آن آسیب جدی دیدند.
کردند. فکر میکند این یک تصمیم ازبکستان به عنوان کمک بشری بود یا جنبه سیاسی داشت؟
من فکر میکنم که چون که خود همین راهی رو که ازبکستان انتخاب کرده است برای فشار بالای تاجیکستان از همه لحاظ، هم از لحاظ حقوق های بین المللی و هم عموماً از لحاظ انسانی هم خیلی یک راه نادرست است، خیلی هم غیر اخلاقی است. من فکر میکنم البته کاری را که هم ازبکستان کرد این هم یک بهانه بود برای اون که یک کمی نرمش نشون بدهد، هم مثال که یعنی جنبه سیاسی داشت، یعنی ازبکستان نه اونقدر مثلا با مردم تاجیکستان دشمنی دارد، بلکه سبب های دیگر است که ازبکستان را مجبور کرده است تا با این مثلا به این راه برود. بود
به هر حال گفته میشه که قدم اول را برای احساس نرمش در مناسبات تاشکند و دوشنبه اول ازبکستان برداشت. در پاسخ به این جانبی تاجیکستان چی میتواند کند؟
در اینجا البته ما نمیگیم که این نرمش یک طرفه از جانب ازبکستان است. نرمش را اول خود حکومت تاجیکستان نشون داد که تمام رسانه ها نشون دادن که رئیس جمهور در واخوری با بانک جهانی مثلا آمادگی شد و عموماً قرارداد هم مثل این که عقد شد بین تاجیکستان و بانک جهانی. اون چیزی که تصمیم حکومت تاجیکستان گرفت، یعنی تصمیم واقعی گرفت، ایران هم این چیزا یک قدم از جانب تاجیکستان یعنی حسابید و در اینجا گویا که هویت تاشکند حفظ شد. وقتی که تاجیکستان یک قدم موند، بعد گویا که تاشکند قدمی حسابی رو از اون طرف موند. فکر میکنم که این اگر تاشکند در اینجا نرمش نشان نمیداد، البته در هم در سطح بین المللی هم در منطقه به منفعتش نبود.
اما بعد از این همه امید است و یا عموما توقع داشتن ممکن است که این دو کشور بدون یک میانروی میتوانند مشکل خود را تا جای لازمی حل کنند؟
من فکر میکنم که وضعیت به عمل آمده در منطقه تا جای مثلا هر دو کشور را مجبور میکند که برای حفظ آرامش در منطقه اینها مثال که تا اندازه این مسئله را در یک وقت موقتی تا اندازه کمی فروکش شود این قضیه بین این دو کشور.
تشکر دولت عثمان بود. تحلیلگری تاجیک و وزیر سابق اقتصاد تاجیکستان با گفتگوی پیرامونی وضع فعلی روابط دوشنبه و تاشکند در پس منظر ورود نخستین قطاره ها به ولایت ختلان بعد از 3 ماهی توقیف.
ای ترودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دارینی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
شنونده های عزیز، رادیوی آزادی اکنون در شبکه جهانی اینترنت، در سامانه های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم براه هر کدام شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان ما بپیوندید. اما در ادامه مجله شامگاهی روز دوشنبه 10 می یک موضوع بین المللی.
وزیران مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز یک شنبه 9 می در بروسل جهت تأسیس یک صندوق قرضهای اضطراری با مبلغ عمومی 750 میلیارد یورو معادل تقریبا 1 تریلیون دلار توافق کردند. هدف از تأسیس این صندوق کمک حفظ 16 کشور عضو منطقه یورو از تهدید مشکلات مالیه که بر اثر بحران کنونی قرضهای یونان است. طبق این برنامه کمک قرار است کمیسیون اروپا نهاد اجرایی اتحادیه اروپا 60 میلیارد یورو را در دسترسی کشورهای نیازمند منطقه یورو قرار داده، خود کشورهای عضو این منطقه به این منظور 440 میلیارد یورو و صندوق بین المللی پول 250 میلیارد یورو مبلغ اضافی دیگر اختصاص دهند.
هرمگل تخمین می‌رود که این برنامه ضد بحرانی به خاطر حفظ یورو از افت بیشتر و به پاراست شدن آن تهیه شده است و روز دوشنبه بازارهای مالی شاهد یک اندازه بالاتر رفتن این واحد پولی مشترک 16 کشور اروپا در برابر دیگر اسعار مهم خارجی از جمله دلار آمریکا شدند.
اما کیومرس مسئله این است که آیا این اقدام تا کجا می‌تواند به صورت درازمدت از قرب یورو دفاع کند؟ همکار ما میرزا سلیم‌پور در گزارشش تلاش کرده است با همین سوال پاسخ بجوید.
رهبران اروپا از برنامه گسترده کمک به حفظ یورو گرم استقبال کرده خوشبینانه میگویند که این برنامه 750 میلیارد یورویی طوری هم که انتظار میرفت به خوبی به کار درآمد. تصویب این برنامه الکی از صبح دوشنبه افزایش قیمت سهام در بازارهای آسیا و اروپا و یک اندازه قوت گرفتن یورو واحد مشترک پولی 16 کشور اروپا در مقابل سایر اسعار مهم خارجی را به دنبال داشت. حجم مبلغ های این صندوق کمک اتحادیه اروپا که در مجموع چیزی در حدود 1 تریلیون دلار را تشکیل میدهد برای بازارها غیر انتظار بود. قریب 2% افزودن قرب یورو در برابر دلار و بالا رفتن قیمت سهام امکان داد که بازارها تلفات هنگفت هفته گذشته اشان را یک اندازه جبران کنند. رهبر اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون گفت این برنامه هم برای اروپا و هم برای اقتصاد جهانی خوب است. مدیر صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس‌کان تهیه این برنامه نجات را قدمی بزرگ به سوی پیش نامید. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در برلین تاسیس صندوق حفظ یورو را یک اقدام لازم به خاطر حمایت از قرب این پول مشترک اروپا خواند و گفت
این بسته کمک ها تقویت و حفظ پول مشترک ما را در نظر دارد. این یک اقدامی در تاریخ یورو و اتحادیه اروپا به سابقه است و ما پول خود را در یک وضع غیر عادی حمایت میکنیم و در مورد شهروندان ما من این تدبیر را به کار بردنیم که ما پول مردم آلمان را نیز حفظ میکنیم.
توافق بر سر تأسیس صندوق کمک در نشست وزیران مالیه اتحادیه اروپا در بروسل در پی 11 ساعت بحث‌های طولانی شب یکشنبه به دست آمد. اولی رن کمیسر اتحادیه اروپا در امور مسائل اقتصادی و مالی صبح دوشنبه در بروسل گفت
This is composed of two elements.
صندوق یاری های اضطراری از دو جزء عبارت است. 60 میلیارد یورویی که بر اساس بندی 122 پیمان لیسابون برای حالت های استثنایی که کشورهای عضو از عهده نظارت وضع نبرایند در نظر داشته شده است و باقی 440 میلیارد یورویی که بر پایه قراردادهای بین دولتی است.
کمیسر دارایی اتحادیه اروپا همچنین خبر داد که صندوق بین المللی پول نیز به نوبه خود وعده سپرده تا با اختصاص مبلغ معادل دست کم نصفی سهم کشورهای اتحادیه اروپا در تأسیس این صندوق کمک سهم شود. در مجموع جمع مبالغ وعده شده برای این صندوق کمک به کشورهای بحران زده چون یونان و اسپانیا و ایتالیا و پرتغالیا برای 3 سال آینده در حدود 750 میلیارد یورو رقم زده می شود که تقریبا 1 تریلیون دلار را تشکیل می دهد. اولیرن مشکلات فعلی را یک چالش منتظم به ثبات منطقه یورو خواند و گفت این تهدید نه فقط بر ضد یک کشور عضو بلکه به صورت عموم تهدید به ثبات تمام منطقه یورو و همین طور تهدید به کل اتحادیه اروپا است. اما این برنامه نجات بر اساس شرطهای مشخص ارائه می شود. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفت کشورهای منطقه یورو باید اکنون به خاطر حل مشکلات مالی و مالیاتی خود میان را به اصطلاح محکمتر ببندند. لوک فریدن وزیر دارایی لوکسمبورگ اما میگوید صندوق کمک کسی نیست که هر کشور هر وقت دلش خواست از آن مبلغ دلخواهش را بگیرد. وزیر امور داخلی آلمان توماس دمایزر در پای نشست بروسل گفت این برنامه کمک ضرورت اتخاذ تدابیر شدید به منظور تنظیم کار بازارهای مالی را صرف نظر نمی کند بلکه برعکس.
ما همچنین می خواهیم تنظیم کار بازارهای مالی را سرعت بخشیم. ما باید به آنچه که در گذشته رخ داد پایان بدهیم و از این رو با قطعیت روی پیشنهادهای کار خواهیم کرد که بخش مالی نیز در پرداخت هزینه های بحران یک سهم قابل ملاحظه داشته باشد.
در این طرح بی‌سابقه حفظ یورو یک سلسله بانک‌های مرکزی دنیا نیز شامل شده اند. بانک مرکزی آمریکا گفت بانک‌های ملی کشورهای دیگر را با مبالغ لازم دلار تامین خواهد کرد. بانک مرکزی اروپا برای نخستین بار اعلام کرد که آماده است به خاطر حمایت بازارها قرض دولت‌های منطقه یورو را بخرد.
توافق کشورهای اتحادیه اروپا برای تأسیس یک صندوق کمک‌های اضطراری مالی به خاطر حفظ یورو. شنوندگان گرامی شما نیز اگر درباره برنامه‌های ما نظر دارید حتما با ما بنویسید.
و یا با تلفن ما در دوشنبه 985-638-356 تماس گیرید. حالا شنونده های عزیز فرصت است که یک تنفسی موسیقی کنیم و بعد از آن سرخط گزارش های دیگری نیمه دوم این ساعت مجله شانگاهی را برایتان بگویم. با ما باشد.
اونقدر عاشق میشم عاشق میشم عاشق میشم اونقدر از تو میگم که بیگم اسم تو توی آسمون عشق رنگی کمون پیدا بشه اونقدر عاشق میشم که تو سرزمین عشق بد مجنون یه نفر صاحب نشون پیدا بشه. تو مگه قلب منی که صدای نفسات هر جا هستم با منه، تو مگه عمر منی که دم و باد دمم تو رو فریاد میزنه، فقط تو رو داره فریاد میزنه. آرزوهایم نشستی تو همون معجزه و لطف خدایی که دل اسم ناامیدی و شکستی. تو مگه قلب منی که صدای نفسات هر جا هستم با منه، تو مگه عمر منی که دم و بازدمم تو رو فریاد زنی، فقط تو داره فریاد میزنه.
تو مگر عمری منی ترانه بود با با آوازخوان موین. مجله شامگاهی دوشنبه 10 می رو مستقیما از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شما رو در این ساعت برنامه من حرمگل قادر از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و همکارم کیومرسیاتو از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش های نیمه دوم این ساعت برنامه.
ما را چی شد؟ یک اندازه تغییر خوردن برخورد مردم به ارزش های قدیمی چون احترام مادر در جامعه تاجیکستان.
سفر دمیتری مدودف به سوریه، پرداخت به سیاست های مسکو در خاورمیانه.
6-0 پیروزی وحش قرغان‌تپه با چنین حساب بزرگ در نخستین بازیش در میانمار.
و نخست شماره گفتار جدیدی ستاره‌باران که به فیروزه حفیظ آورد، سراینده جوان تاجیک اختصاص یافته است. صدای ما رو از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. روز 8 می در بسیار کشورهای جهان روز مادر تجلیل میشد. یعنی تقریبا شبیه 8 مرد است که کشورهای پس از شوروی همچون عید زنان جشنش میگیرند. ولی 8 می مخصوصی مادران و تنها برای مادران است. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون در پیام ویژه در روز مادر مادران را بافندگان جامعه و گردانندگان جهان نامید، ولی افسود این جهان است که اکثر وقت مادران را آزار می دهد. و کیومرث احترام به مادر بزرگ داشتی و از سنت های قدیم ترین است که در جامعه تاجیکستان همیشه با آن احترامی تمام قائل بودند.
در حقیقت هرمگل همیشه چنین بود، ولی در سالهای آخر یک اندازه زدایش این ارزش این سنت در جامعه تاجیکستان نیز مشاهده می شود. روندهای چون جنگ شهروندی، مهاجرت تقریبا سراسری شده و هرچی بیشتر به زندگی مستقلانه و جدا از والدین برتری دادن فرزندان باعث به آن شده است که ارزش های چون حکم والدین و احترام آنها در جامعه تاجیکستان یک اندازه بازنگری شوند. همکاری ما سید قاسم قیامپور در یک گزارش به همین موضوع پرداخته است.
فوجیه در یک دهه نوحیه یشت چند مدت مردم این موضوع را در حال شاق قرار داد. ساکین جماعه پونک اسماعیل صابیروف بعدی رهایی از محبس در حال مستی مادر خود را به قتل رساند. مقامات تفتیشاتی ثابت نمودند که روز 27 دکبر سال گذشته اسماعیل صابیروف مادر پیرش را وحشیانه لاتوکوب کرده است و برفی صابیروف بر اثر ضربه های مدهش جان داده است. اسماعیل صابیروف 4 پیش با اتهام فروش مواد مخدر محکوم به زندان شده بود و مادرش را در آن عیبدار میکرد که در دادگاه علیه او بیانات داده است. اسماعیل صابیروف از روی بندی 104 کدکس جنایی تاجیکستان با 25 سال محبسی نظام شدید محکوم گردید. با اطلاع مقامات اموری داخلی تاجیکستان این یگانه حادثه خشونت علیه والدینم در کشور نیست و سالهای اخیر تعداد زیادی محض با جرم لتو کوبی پدران و مادران خود محکوم به زندان شدند. کارشناسان تاجیک میگویند به نظر میرسد که سالهای اخیر در جامعه بعضی ارزش ها در حال تغییر خوردن قرار دارند و از جمله مناسبت فرزندان نسبت والدین هرچی بیشتر سردتر می شود. اصلا با گفته کارشناس رعنا بابا جانوه مناسبت میان والدین و فرزند از قدیم از مشکلات داغ جامعه بود و حافظ بزرگوار جنگ و جدال دختران با مادر و بدخواهی پسران با پدر را شوری روز محشر نامیده بود و اما در همه دور و ایام سنت های بودند که رعایت می شدند، ارج گذاری به والدین و گوش کردن به حرف و نصیحت بزرگسالان. از نگاه کارشناس سیمودین دوستوف، تغییر ارزش ها از جمله خشونت علیه والدین از یک سو پیامد فقر و ناداری مردم است و از سوی دیگر این روند تاثیر فرهنگی بیرونه و یا تهاجم فرهنگی به تاجیکستان می باشد.
با دسترسی اطلاعات بیشتری مردم با منبع های گوناگون اطلاعات و اکنون پس از مهاجرت کاری حجم به نهایت کلان تاثیر فرهنگ های بیگانه در جامعه ما زیاد است. و هم دیگر محیط اطلاعاتی تاجیکستان از طرف خود جامعه تاجیکستان نظارت کرده نمی شود، آن تشکل نمی آبد. ما یک جزئی ترکیبی محیط اطلاعاتی روسیه یا روس زبان هستیم و این چیزا البته نمی تواند تاثیر خود را نرسانده باشد.
با گفته کارشناس، رسانه ها و شبکه های تلویزیونی روسیه قریب همه روزه از لت و کوب و کشتار والدین از سوی فرزندان گزارش ها نشر می کنند. و اما رعنا بابا جانوه با عقیده پیامد تاثیر فرهنگ بیگانه بودن مناسبت سرد فرزندان با والدین راضی نیست و میگوید که سبب این را در خود خانواده باید جست.
وقتی میبیند که فرزند پدرش و مادرش بسیار بد مناسبت دارد، اینجا وقت فرهنگ بیگانه نیست، اینجا اخلاق هم همیشه است، یعنی اونی که همون اویلی همیشه است. بنابراین فرزند از اون اومده مناسبت بدی پدر رو دیده، پسر و مادر عیناً همیشه مناسبت دارد.
مریم دولتوا خبرنگار و کارشناس تاجیک هم میگوید که خشونت علیه والدین یکی از پیامدهای فضای ناسالم خانواده است و فرزندان از اعمال پدران خود سبق میگیرند. او میافزاید احترام صمیمی و واقعی نسبت مادر که از سنت های قدیمه مردم شرق از جمله تاجیکان محسوب می شود، عین حال تقریبا رو به نیستی آورده است. با گفته او در بعضی خانواده ها مادر را گویا بالانشین می کنند و اما به حرف او و به مشورت او اصلا گوش نمی دهند. از سوی دیگر میافزاید مریم دولتوا، برخی مادران احترام را چون اطاعت کامل فرزندان قبول میکنند و نمیگذارند که فرزندان برکمال و صاحب خانوادرشان از خط کشیده آنها بیرون پای گذارند.
وقتی که ما مادر رو احترام میکنیم، در بعضی موارد و انخترش خود اون شخص احترام شونده، اون رو به حکم روایی یک میداند و مادران هستند که آنها در خانه یک سردار هستند و در نتیجه یک کسرداری آنها دستن حکومتهای آنها اهل اویله اذیت میکشد. اونجا مثلا خشونت خشتامن نسبت کلین، خشونت مادر نسبت فرزندان خودش در میزند و نه همیشه این مادران خودشان حتی احساس میکنند که آنها نسبت عزیزان خود خشونت کرده شدند، زیرا آنها حکم خود رو اندیشه خود رو یگانه اندیشه مطلق درست قبول میکنند و آن را سر دیگران، سر نسل جوان که اندیشه های دیگر دارد تحمیل میکنند.
رانو بابا جانوه این همه را تغییر ارزش های معنوی می خواند و می گوید در جامعه ای که همه چیز را پول حل می کند و چنکی اخلاق و مناسبت پول شده است، به احترامی نسبت والدین یک چیزی معمولی است. در همین حال هم صحبت های ما می گویند سرشوی مناسبت فرزندان با مادران در حال افزایش می یابد که خود مادران چون پیشتر با تهدیدی به اصطلاح سر فرزند رفتن مواجهند. بر پایه اطلاعی رسمی در تاجیکستان از هر 100 هزار مورد تولد 33 حادثه هلاکت مادران به قید گرفته می شود. وزارت بهداشت می گوید که این نشانداز سالهای اخیر بهتر شده است. برای نمونه از سال 1990 از 100 هزار زنهای حامله 98 نفر به هلاکت می رسیدند. با گفته کارشناس مریم دولتوه، هرچند مقامات بهداشتی تاجیکستان موضوع هلاکت مادران را تحت نظارت شدید قرار دادند، هلاکت مادران هنوز هم بر پایه اساسا در منزل تولد کردن به قید گرفته می شود.
سری مثلا زنان رو در تولدخانه جلب کردن هم کار کرده می شود، ولی نه همیشه موفق می شود به خاطر اینکه بیمارستان ها از دهها دور دست خیلی دور جای گرفتن، نه همیشه نخلیات است، بعد مسئله پشمی تعجیلی یوری تعجیلی دختری نه همیشه تامین است در منطقه دور دست در نظر داشته میشه، این مسئله ها هستن.
زمنان بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز اخیرا در یک گزارش نوشته است که در برخی از کشورهای عالم از 8 زن یکی اش هنگام تولد دنیا را ترک میگوید. او مشکلات ایام حامله‌داری را یکی از سببهای اصلی هلاکت دختران از 15 تا 19 ساله خوانده است. بان کیمون ایام کودکیش را یاد آورده گفته است که زنهای کره‌ای قبل از تولد با کفش‌های خود می‌نگریستند و سوال می‌کردند که دوباره با پوشیدن این کفش‌ها موفق خواهند شد یا نه. در ایالات متحده 100 سال پیش خطر ترک دنیا هنگام تولد نظر به امروز 100 برابر بیشتر بود.
از همه غم تا تو می خواهم گریزم مادرم، در بری دامان تو خوابم نخیزم مادرم، جملتن چشم شوم یک چشم سر شاری سری، قطره قطره پیش پای تو بریزم مادرم، قطره قطره پیش پای تو بریزم مادرم.
شنوندگان گرامی، در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع بین المللی، رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف امروز سفری دو روزه‌اش به سوریه را شروع میکند. در جریان این سفر در برابر مسائل همکاری های اقتصادی و نظامی مسکو و دمشق دورنمای صلح خاورمیانه نیز بررسی خواهد شد. رادیو آزادی در پیشروی این سفر مدودف پای صحبت مارک کات محقق دانشگاه جورج میسونی ویرجینیا نشست و نخست با این سوال که در ملاقات مدودف با همتای سوریگیش بشار اسد کدام مسائل عمده مورد بحث قرار خواهند گرفت.
You know, I think that there are different issues they could talk about. Obviously
به نظر من جانب ها می توانند مسائل مختلف را بحث کنند. بدون شبهه پایگاه بحری ترتوس و با ساخت آن یک موضوع بحث خواهد بود. دادو گرفت سلاح و قیمت آن از مسائل دیگر. به احتمال من موضوع حساس اتهام اسرائیل که میگوید سوریه سلاح های روسی را به حزب الله میدهد نیز بحث خواهد شد. به نظر من روس ها از سوریه اطمینان خاطر میخواهند که این گونه حادثه ها هیچگاه رخ نمیدهند و این عمل مفید نیست. البته سوریه وجود این گونه عمل ها را رد خواهد کرد. این از مسائل مشکلی روابط روسیه و سوریه است، با نظر داشت آنکه روسیه با اسرائیل روابط خوب دارد.
بگوید
که به دلیل اتهامات مربوط به حزب الله آیا روسیه از صادرات سلاح دست میکشد؟ ادامه تحویل سلاح برای روسیه مشکل خواهد بود. روس ها میخواهند آبروی شریک معتمد را داشته باشند، اما آنها یعنی روس ها با فشاری دارند که سلاح و لوازمات جنگی را به خاطر دفاع به سوریه تحویل میدهند. از سوی دیگر سلاح به دست حزب الله که افتید دیگر نه چون سلاح به خاطر دفاع استفاده می شود. روسیه میخواهد بازینگر منطقه خاورمیانه باشد، بازینگر مسئول. احساس من این است که این سفر از سفرهای فرح بخش نخواهد
بود.
خبرگزاری های روسی نوشتند که برنامه هسته ایران از مسائل کلیدی گفت و شنیدی مدودف با بشار اسد خواهد بود که کشورش را در یک قطار با تهران گذاشته است. شما در این زمینه چی پیشگویی دارید؟
نه،
من فکر نمی کنم. این سبک مسکو نیست. سوریه هم برای تأثیر مثبت به ایران هیچ کاری نمی کند. من باور ندارم که این موضوع از مسائل مهمی گفتگوی جانب ها باشد. اخیراً امریکا تحریماتش علیه دمشق را تجدید کرد. آیا سفر مدودف به روسیه نگرانی را در واشنگتن که روابطش با روسیه را بازنگری کرده است به میان می آورد؟
بله،
واشنگتن به این سفر توجه دارد، اما در اصل چی می تواند بکند؟ و اگر کاری هم بکند آن چیزی خواهد بود که روابط را خراب بکند. آیا ما واقعاً تشویش داریم؟ به نظر من این بیشتر نگرانی جمهوری خواهان را به میان می آورد. مأموریت اوباما از آن ناراحت می شود. اما همچنین امکان دارد که این دیدار و گفتگو امکانات دیگری را برای آنها در رابطه با اسرائیل ها به وجود بیارد و بگوید که ببین ما هر قدر کوشش کردیم که سوریه را در انزوا قرار دهیم، اما آنجا موفق نشدیم. اگر شما آماده اید ما می توانیم روسیه را نیز با بازی همراه کنیم. به نظر شما این سفر بر روابط روسیه با اسرائیل چه تأثیر خواهد داشت؟ روسیه با اسرائیل روابط خوب دارد. من مطمئنم که اسرائیل با روسیه در این باره گفتگو دارد. من همچنین باور دارم روسیه اسرائیل را متقاعد می سازد که هیچ بدی از این سفر بر نمی آید. اینها معمولا به طرف ها حرفهای مختلف می کنند.
They'll tell different things to different people.
سیاست خاورمیانه روسیه را در حاشیه سفر مدودف به سوریه چگونه ارزیابی میکنید؟
Moscow's policy in the Middle East is to be friends with everyone. Israel.
سیاست مسکو در خاورمیانه این گونه است که میخواهد با همه دوست باشد. با اسرائیل، با عرب‌های معتدل، با عرب‌های تندرو، با ایران، روسیه با همه دوست است، به جز از القاعده. مسکو حتی با حماس و حزب الله هم دوستی دارد. به نظر من آنها قسمان به دنبال منافع اقتصادی می گردند، اما هدف اصلی این است که آنها نمی خواهند قفقاز شمالی به مثل افغانستان در سالهای 1980 نمونه انگشت نمای جهان اسلام نشود. از همه جالب این است که آنها به طور گسترده موفق هستند و به نظر می رسد که جهان اسلام به مسلمان های روسیه چندان توجه ندارد.
These are just a few discontented radicals in the North Caucasus that most Russian Muslims are happy in Russia.
گفتگوی رادیوی آزادی بود با مارکاتس، محقق دانشگاه جورج میسون ویرجینیا، پیرامون انتظاراتش از سفر دو روزه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف به سوریه.
دور نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگردی صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
شنوندگان ارجمندی، بخش تاجیکی رادیوی آزادی، شما نیز اگر متن، عکس یا تصویر دارید که می خواهید با رادیوی آزادی در میان گذارید، حتما در دور دومی آزمون اونچی می بینم شرکت کنید.
طوری گفتن نشانه ما در اینترنت www.azadi.tj یا azadi.org است. اما در ادامه مجله شامگاه دوشنبه 10 می از اخبار ورزشی نیز میگویم. امروز سرمگل دیده همه مخلصان تاجیک به ورزشگاه مرکزی یانگون پایتخت میانمار دوخته شده بود که بازی نخستین تیم فوتبال وحش قرغان‌تپه قهرمان فوتبال تاجیکستان با قهرمان فوتبال شریلانکا چی نتیجه خواهد داد.
بله کیومرز، خبری اساسی ورزشی تاجیکستان امروز همین بازی وخش بود و خوشبختانه ما در یانگون پایتخت میانمار در این شب روز شورای ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف را داریم که ماست به خاطر پیگیری دور گروه جام رئیسی اتحاد فوتبال قاره آسیا است همراه با تیم وخش به میانمار رفته است. نظرالله لطیف در یک تماس تلفنی پیش از شروع برنامه گفت فوتبال بازان تاجیک به دروازه حریف 6 توپی به جواب زدند.
دسته بخش قرغان‌تپه قهرمانی فعلی فوتبال تاجیکستان در سبقت انتخابی جام رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ب 10 می در ورزشگاه مرکز آمادگی جوانان پایتخت میانمار شهر یانگون با قهرمان شریلانکا دسته ریناون سپورتس کلاب برگزار شد. قهرمانی فوتبال تاجیکستان در این دیدار با حساب بزرگی 6-0 پیروز گشت. همه گل ها باید گفت که در نیمه دومی بازی به هدف رسانده شد و حساب را در دقیقه 57 رستم عثمانوف کشد. او در این بازی واقعا هتریک کرد، یعنی 3 گل زد. 2 گل دیگر را رستم عثمانوف در دقیقه های 72 و 80 به ثمر رساند. 3 گل دیگری بخش را الکسی نیماتوف حمایتگر در دقیقه 59 کاپیتان دسته نومان جان حکیموف در دقیقه 60 و حملگر احتم همراه قلوف در دقیقه 75 واردی دروازه قهرمانی فوتبال شریلانکا کردند. یک بازی دیگر در گروهی بی برگزار شد و دسته آزمایشگاهی خانی پاکستان بر تیم نگاکورپی کامبوج با حساب 2-1 غلبه کرد. تخمیناً 43-44 درجه گرم بود، ولی به این نگاه نکرده فوتبال بازان تاجیکستان در این واخوری مهارت بلند ظاهر کردند، به خصوص در نیمه دومی بازی و آنها 6 بار توپ را وارد دروازه کردند. مربی دسته ریناون محیدین محمد امین الله ابراز داشت بچه های ما جوانند و آنها در قسم دومی بازی خیلی خسته شدند و نتوانستند که با دسته قهرمانی تاجیکستان مقابلت سخت نشان بدهند. و اما سرمربی دسته بخش قرغان‌تپه اصلین حبیب اللهیف ابراز داشت که در قسم اول فوتبال بازان تاجیک اگر از بسیار لحظه های خوبی گلزنی استفاده برده نتوانسته باشند، آنها پس از آن که دستور گرفتند در قسم دوم خیلی خوب بازی کردند و 6 بار توپ را وارد دروازه نمودند و آن وظیفه‌ای که در نصیب دسته گذاشته شده بود با موفقیت اجرا کردید.
خوب، بازی های بعدی تیم وخش کی و با کدام تیم ها در نظر داشته شدند؟
بازی نوبتی دسته وخش در گروه ب 12 می برگزار می‌گردد و حریف وخش رقیب آن در دور دوم این دسته آزمایشگاهی خانی پاکستان محسوب می‌شود. و واقعا هرنگول حالا در پهلوی من رئیس باشگاه فوتبال وخش قرغان‌تپه اسرائیل شریفوف حضور دارد و می‌خواستم که در باره دسته خود و عموماً رقیبانشون یک دو سخن بیان سازند.
مقصد اساسی ما با بازی نهایی راحت گرفتن است.
این نخستین غلبه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در دور اول است و باز دو رقیب دیگر دارد: آزمایشگاه خانی پاکستان 12 می این بازی برگزار می‌کرد و 14 می نگاکورپی کامبوج.
یک جهان تشکر به شروح ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف که با ما از یانگون پایتخت میانمار صحبت میکرد.
و شنونده های عزیز، در دقیقه های پایانی این ساعت برنامه ویژه گفتار جدیدی ما زیر عنوان ستاره باران تقدیم شود. نخست شماره ستاره باران را مسئول این ویژه گفتار همکار ما فرهاد میلاد برای زندگی و ایجادیت آوازخوان جوان تاجیک فیروزه حفیظاوه اختصاص داده است.
در یک گوشه که دهه افغانان ناحیه رودکی شفت شهر دوشنبه ساختمان آغاز یافته است که بینای آرزوهای فیروزه حفیظوه ستاره موسیقی پاپ تاجیک خواهد بود. در
آرزوی
فیروزه این یک بینای سه آشیانه است که قبط سوم محض برای تمرین و نشست های آوازخوانان پیش بینی شده است.
خیلی زندگی ما آباد کردن در حالی بچه نگیر ما سختم خدا آینده ما نمتون.
در این خانه او و دختر 7 ساله شهزاده زندگی خواهند کرد. فیروزه دو مراتب به شوهر برآمدن ناکام شده است، اما هنوز هم امیدوار است که مرد زندگیش پیدا خواهد شد. وی میگوید در حال حاضر زن است که نقش مرد را میبازد.
من دیگر هیچگاه خود را رنگ زن تصور نمیکنم، برای که خود میکنم در نظر که خدا مرا رنگ مرد آفریده است. همه که من زن هستم، من خیلی مشکلی ها کشیدگی در زندگی، خیلی عذاب ها دیدگی، خیلی زندگی پستی بلندی رو دیدگی. اینکه به هر یک زندگی، هر یک بنده برای خدای طور سر همه وقت باید شکرانه گوید.
حالا فیروزه در یک اتاق اجاره در مرکز شهر دوشنبه به سر میبرد. این یک اتاق یک حجرگی ساده است که به قول فیروزه برای زندگی و ایجادش کافی است.
هیچ وقت این فکر را نمیکنم که ما حوزی اگر خانه بزرگ در زندگی کنم و من را اگر مردم درای من خنده، برای که من از اول دختر خاک سور و دختر زمینی، دختر همی خیل پرستای کلان شده گیده، من هیچ وقت چیز چوره پرست نیستم ده.
فیروزه حفیظوه یکی از ستاره های موسیقی پاپ امروز تاجیکستان است که تنها با یک آلبوم شاهزاده من در صحنه جای و در جامعه مخلصان سرشمار خود را پیدا کرد. قبل از این او در دسته رقص جهان‌آرای وزارت فرهنگ و دسته هنری سپری وزارت کارهای داخله رقاصه بود. طی دو سال اخیر او ترک رقص کرد و به آوازخوانی روی آورد. فیروزه میگوید این راهی ساده و آسان نبود.
از کجای پول؟ یک دوستم پول میافتم، من بسیار وقت در اشکم نمیخوردم، در میبوس صرف نمیکردم و روز به استودیو میدویدم، روز پیش شاعر میدویدم، روز پیش آهنگساز میدویدم که با من یک سرود و یک آهنگ خوب کرده تید.
اولین سرود فیروزه بچه فرخاری عنوان داشت، اما با او خواندنی زندگیم به تنهایی گذشت و میگذرد موفقیت بیشتر آورده است.
زندگیم به تنهایی گذشت و میگذرد، زندگیم به تنهایی گذشت و میگذرد.
منبع درآمد فیروزه به مانند اکثر آوازخوانان تاجیکستان همان سور و عروسی هاست. فیروزه میگوید قیمت گذرانیدن یک توی برای او از 500 تا 1500 دلار ارزش دارد و او میکوشد مخلصان خود را که میخواهند در تویشان شرکت کند ناامید نکند.
نگاه میکنیم بسیار مخلصایی که زورشون نمیرسه، البته ما با گردن میگیریم توی معرکه و را برای که یک روز میشود که از یکون معرکه که ما نقص پول کار میکنیم نه پرداخت خود را میگیریم. نکی خیلی آدمای میبینن که دستشون کم بیزاتی دارد، نکی ما این چیز را باید به نظر گیریم برای که هر یک بنده خدا یا خیلیش دارد یا خیلیش ندارد، اما وقت در پستی یکم نظر خدا.
سرودهای فیروزه را محمد ابراهیموف همچنین نوازنده کیبورد او آماده میکند. محمد را فیروزه استاد خود میداند که به او از آغاز باور داشت و کمک کرد. هنرمند دیگری که فیروزه با او همکاری میکند زبیح استالیفی از آوازخوانان افغانستان است. فیروزه با زبیح سرود دختر عمو را خوانده و حالا با سری نوار یا کلیپ سه دوئت دیگر مشترک کار میکند. آلبوم جدیدش را هم فیروزه در روزهای نزدیک به هوادارانش پیشنهاد خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخست شماره ویژه گفتاری جدیدی بخش تاجیکی رادیو آزادی بود با نام ستاره باران که به روزگاری آوازخوانی جوان تاجیک فیروزه حفیظاوه اختصاص یافته است.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل. شنوندگان گرامی، ساعتی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اینک 2 ساعت بیشتر شده به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعتی اضافی توری از این آگاهی نیز شنیدید. از این به بعد از ساعتی 3 تا 5 روز توسط ماهواره یمل قابل شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید و اینجا رسیدیم به پایانی مجله شامگاهی دوشنبه 10 می. ادامه تحولات و تحولات جهان و تاجیکستان را شما می توانید فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه نشر می شوند دنبال کنید.
همچنین سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانه www.azadi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شما است. دوستان عزیز، اما من کیوم مرسیتا میزبانی گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی از شهر دوشنبه با اتفاقی همکارم در پراگ هرمگل قادر در همینجا با شما خداحافظی میکنیم.
تا صحبت دیگر و تا برنامه دیگر در امواج رادیوی آزادی در و در پناه خدا باشید و همیشه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی. چشمم خمار کجا کابویو کجی نادانی ها بلا